أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وغشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. چون سوره مبارکه روم در مکه نازل شد و مطالب محوری سور مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق است، بعد از بیان اون مطالب اصولی جریان قیامت را همانند ترجیع بندی که پس از دیگری ذکر میکنند. فرمود یوم تقوم الساعة. در آیه 14 فرمود یوم تقوم الساعة. در آیه 16 سخن از لقاء آخر است. مهمترین مشکل مردم مکه بعد از مسئله شرک همون انکار معاد بود. تهذیب نفس، رعایت عدل و عقل، امنیت و امانت، زندگی سالم و سالم بدون اعتقاد به معاد ممکن نیست. یعنی هیچ ممکن نیست جامعه اصلاح بشود مگر با اعتقاد به معاد. زیرا اگر معاذ الله یه همچه عقیده نباشد، اگر کسی قدرتی داشت و در جای پنهانی بود و کسی از او با خبر نبود، چه دلیلی دارد که او فضیلت را رعایت کند و از لذت بگذرد؟ هیچ وجهی ندارد. برای اینکه کسی او را نمیبیند، برفرضاً ببیند نمیتواند جلوگیری کند. حساب و کتابی هم که تو عالم نیست. هیچ یعنی هیچ. به نحو سالبه کلیه. لولا المعاد، تمدن به معنای حقیقی جامعه اجرا نخواهد داشت، چون بر اساس قد افلح الیوم من استعلا زندگی میکنه. در نهان اگر کسی قدرتی داشت دستش به مال مردم، به بیت المال یا به حقوق دیگر رسید، کسی خبر نداشت، به چه دلیل او صرف نظر کند از یک لذتی؟ خب اگر بدون معاد تمدن ممکن نیست و اگر بدون معاد سعادت و امنیت ممکن نیست، این را ذات اقدس اعلان در سور مکی مکرر در مکرر بیان میکنه. و مشکل مردم حجاز هم این بود، چون که مشکل مردم مستکبر شرق و غرب هم همین است. تنها چیزی که انسان را از تجاوز حفظ می کند اعتقاد به معاد است، که این عمل زنده است. یک، عمل زنده در جهان سرگردان نیست. دو، ممکن نیست عمل زید را به حساب امر بنویسند. سه، عمل هر عاملی را درگیر می کند. چهار، که لیس الانسان الا ما سعى. خب یه همچه باوری جلوی رذیلت رو میگیره دیگه. لذا میفرماد به این که مکرر یوم تقوم الساعة، یوم تقوم الساعة، لقاء الآخرة، پشت سر هم در این دو سه آیه مکرر سخن از معاد است. در تعبیرها هم فی روزته نکره است برای تفخیم، فلعذاب معرفه است برای اون عذاب معقودی که قرآن مشخص کرده است. یهبرون فعل است که لحظه به لحظه سرور جدید پیش می آید، اما محذرون اسم است که بر سبب دلالت دارد. مستحضری، الان ما الحمدلله سالمی، از سلامت لذت نمی بریم، برای اینکه برای ما عادی است. اما اون کسی که از بیمارستان ترخیص شد، سلامت خودش بازیافت، در کمال نشاط است. در بهش نعمت ها مستدام است، اما این طور نیست که در اثر عادت لذتی در کار نباشد. هر لحظه بهشتی لذت میبرد از اون نشاطش، سلامتش، رفاهش، تنعمش. الان یه انسانی که متمکن باشد، وضع مالیش مناسب باشد، چون از در مال در رفاه است، از در سلامت در رفاه است، این سلامتی و رفاه برای او لذت بخش نیست، او احساس نمی کند، جمع عادی است. و اگر خدا اینا کرده یکی از اینا گرفته بشه، دوباره در گرده انسان احساس لذت میکنه. ما در دنیا لذت مستدام و مستمر نداریم، مگر اینکه فاصله بشه. ولی در صحنه بهشت امر مستدام و مستمر است و لذت بخش. چه اینکه ما در دنیا نوشیدن آب اگر مسبوق به رنج آتش نباشد لذت آور نیست. خوردن غذای گوارا اگر مسبوق به رنج گرسنگی نباشد لذت آور نیست. ولی در بهش انسان بدون رنج آتش از آب کوثر لذت میبرد، بدون رنج گرسنگی از غذای بهش لذت میبرد. مثل دنیا نیست که لذت باید مسبوق به رنج باشد، چون یه انسان سیر اگر خواست غذا بخورد لذت نمیبرد. کسی که تشنه نیست اگر بخواهد آب بنوشد لذت نمیبرد. در بهش بدون سبق رنج هم از نوشیدن لذت برده میشود، هم از غذا خوردن. لذا یهبرون است، چون فعل مضارع است، دلالت بر استمرار دارد. استمرار غیر از ثبات است، یعنی هر لحظه هست، اما هر لحظه کار خودش انجام میدهد. هر لحظه حبور است و سرور است و نشان. اما در جریان دوزر فرمود فعلاوکه فلعذاب محضرون. مطلب دیگر این که هم بیان نورانی رسول خدا که از تحمیل هم در نهج البلاغه رو نقل کرد، فبود الیوم عملون بلا حساب و قدم حسابون بلا عمل. یعنی انسان وقتی مرد دیگه شریعت و رسالت و تکلیف قطع می شود، وارد صحنه پاداش می شود. یک کاری انسان در قیامت انجام بدهد که به وسیله اون کار ثواب ببرد یا به وسیله اون کار معاقب بشود، یه همچیزی در قیامت نیست، وگرنه اونجا هم دین بود و تکلیف بود و شریعت بود، بشه دنیا. این لعنی که دوزخیان نسبت به دیگر میکنن، نظیر آیه که میگوید کل ما دخلت امت لعنت افتها، این یک لعن لفظی باشه که یکی دیگری رو سب کنه یا فوش بده یا لعن کنه، ثواب ببره یا عقاب بشه نیست. اینجا هم که فرمود و کانو به شرکاهم کافرین، یک کفری بورزد در برابر ایمان که ثواب ببرد نیست. این همون تبری عملی و علنی است، مثل که انسان از آتش فاصله میگیرد. این فعل یه فعلی نیست که عبادی باشد، ثواب داشته باشد، واجب یا مستحب و مانندون باشد. این چیزی نیست که به کان و بشرکاه بافرین یک کفر تکلیفی باشد، بلکه انزجار عملی است که از اونها فاصله میگیره. چه این که تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا هم همینطور بود که تو سوره بارکه بقره گذشت. حالا که این چنین شد، مسئله قیامت هست و هرگز صالح و طالح یکسان نیستن، بلکه حسابی هست، کتابی هست، هر کسی در برابر کارش کیفر یا پاداش می‌میند، متفرعاً بر اصول گذشته. همون سبحان الله، این فا تفریع است بر اصول گذشته، یعنی تسبیح کنید ذات اقدس اله را. این جمله خبریه به دایی انشاء القا شده است. فاش متفرع بر اصول گذشته است، یعنی اکنون که این چنین است، پس در هر بامداد و شامگاه و نیمروز خدا را تسبیح کنید. فسبحان الله حین تمسونه و حین تسبحونه و عشیان و حین تظهرونه. این چهار وقت را ذکر فرمود برای که چهار حالت تازه است. اون جمله و له الحمد فی السماوات و الارض که جمله معترض است در وسط ذکر تا روشن بشود که انسان با جهان هماهنگ خواهد بود. فسبحان الله حین تمسون، یعنی حین تدخلون فی المساء. امسا در برابر اسبحه، یعنی دخل فی المساء. اسبحه یعنی دخل فی الصباح. ازهره یعنی دخل فی الظهر. در جریان افعال سگانه چون استعمال شد فرمود حین تمسونه یعنی تدخلون فی المساء، و حین تسبحونه یعنی تدخلون فی الصباح، و حین تظهرونه یعنی تدخلون فی الظهر. اما درباره عشیان یه همچه فعلی استعمال نشده در لغت عرب که عشا یعنی دخل فی العشا، یه همچیزی استعمال نشده، لذا اینجا عشیان را به صورت اسم ذکر فرمود برخلاف اون ستفیل که اون سفیل استعمال شده. این جمله و له الحمد فی السماوات و الارض یعنی کار شما با جهان تکوین هماهنگ است. یک، اونها هم میکنن شما تسبیح میکنید. این دو، حمد اونها با تسبیح اونها همراه است به دلیل آیات دیگر، تسبیح شما هم با حمد شما همراه است به دلیل آیات دیگر. این چنین است که تقسیم کار شده باشد، اونا شاکر باشند، شما اهل تسبیح باشید. اگر فرشته است حمد و تسبیحش با همه، اگر انسان است حمد و تسبیحش با همه، اگر آسمان و زمین است حمد و تسبیحش با همه. برهان میگوید حمد و تسبیح باید همراه باشد، قرآن هم این را همراه کرده. در جریان فرشته ها برابر آنچه که در سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 30 سوره مبارکه بقره این بود که اونا به خدا عرض کردن و نحنو نسحب بهو به هم دکه، یعنی هم اهل تسبیحیم هم اهل تحمیدی، اینا قرین هم است. تسبیح ما در صحبت تحمید است یا در جامعه تحمید است، که حالا این باب با مصاحبه باشد یا ملابسه باشد. در باره انسان هم فرمود فسبح به هم درب بکن، این فسبح به هم درب بکن یعنی تسبیحتون با تحمید همراه باشد. نظام کلی جمع‌بندی بین آسمان و زمین و انسان و جن در سوره مبارکه اسراء به صورت یک اصل کلی که جز جوامع کلمه است بیان شده. در اونجا بعد از آیه 43 که فرمود سبحان و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، آیه 44 سوره اسراء این است که تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن، چه موجودات آسمانی چه موجودات زمینی، هر چهار قسم، یعنی آسمان ها و اهل آسمان ها، زمین و اهل زمین، همه اینها تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن. اما نه اینکه تسبیحشون از تحمید جدا باشد، بلکه به این من شیئن الا یسبحو به همدهی. خب پس از سنخ تقسیم نیست که شما تسبیح بکنید آسمانی ها تحمید بکنند، بلکه شما با آسمانی ها تسبیحتون با تحمید هست. این آیه سوره مبارکه اسراء که فرمود به این من شئن الا یسبحو به حمدهی ولکن لا تفقهون تسبیح هم انهو کان حلیما غفورا، ناظر به آن است که هر موجودی دو تا کار دارد، دو تا ادراک دارد، در برابر هر کار و هر ادراک هم خدا را حمد میکند، ذکر میکند. هر موجودی فقر خودش رو احساس میکند. تو بحثای قبل داشتیم به این که این که خدای سبحان فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء، این فقر برای انسان اگر گفتیم الانسان فقیرون، از سنخ زیدون قائمون نیست که عرض مفارق باشد، چون قیام گاهی هست گاهی نیست، اما فقر گاهی باشد گاهی نباشد این نیست، پس از سنخ عرض مفارق نیست. اگر گفتیم الانسان و فقیرون، از سنخ الاربعت و زوجون نیست که عرضی لازم باشد. درست است که هیچگاه زوجیت اربعه را رها نمی کند و درست است که هیچگاه فقر انسان را رها نمی کند، اما بالاخره زوجیت عرض لازم است، هیچ عرضی در مرتبه معروض نیست. یعنی اربعه در مقام ذات زوج نیست، برای اینکه زوجیت نه جنس اوست نه فصل اون. فقر برای انسان در آیه یا ایها الناس انتم الفقراء از سنخ الاربعه و زوجون هم نیست. قسم سوم، وقتی میگیم الانسان و ناطقان، این ناطق برای انسان نه عرض مفارق است نه عرض لازم، بلکه ذاتی است، اما ذاتی ماهیت است نه ذاتی هویت. چون ماهیت تابع هستی است و اصل نیست، اگر گفتیم یا ایها الناس انتم الفقراء یعنی الانسان و فقیرون، این به منزله الانسان و ناطقون نیست، زیرا این نطق ذاتی ماهیت است و نه ذاتی هویت، در مرحله هویت حضور ندارد. تنها راهی که دارد اگر ما بگوییم الانسان و فقیرون، مثل این که بگم الانسان و موجودون، که تو هویت او فقر است نه اینکه در ماهیت او فقر باشد. اگر ماهیت تابع هستی است و هستی او وابسته است، پس از صنف الانسان و موجودونه. در گوهر هستی انسان ربط به خدا هست. این فقرم یه فقر مادی و امثال ذلک نیست، یعنی وجود رابط، یعنی وابسته. خب اگر کسی خودش بشناسه یقینا خدا را خواهد شناخت، برای اینکه این فقر وابستگی به خداست. اگر کسی وابستگی به خدا را شهودن درک کند، یقینا الله را درک می‌کند. خب هر موجود اینطور است، تنها در درباره یا ایها الناس نیست، چون همه به طرف خدا محتاجند. حالا که همه به طرف خدا محتاجند، پس انسان و غیر انسان فقر خودش احساس بکنند و به کسی باید مراجعه کند که مشکل او را حل کند دیگر. این که فقیر که نمیتواند فقیرانه به سر ببرد، که بالاخره باید نیاز او را کسی برطرف کند. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه که فرمود ورأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج صفه من رأیه و ذلت من عقله. این از غرر بیانات حضرت است در صحیفه. یک کسی دست پیش دیگری دراز میکنه، این چه منطقی است؟ فرمود من رأیم این است، من مشاهده کردم، من این رو میبینم که اگر مخلوقی به مخلوق مراجعه کند و از او چیزی بخواهد، این سفاهت است، این گمراهی است. و رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و ذلت من عقله. البته دیگری وسیله است. ما الان به آفتاب مراجعه میکنیم ده ها فایده میگیریم، به آب مراجعه میکنیم ده ها فایده میگیریم، میگیم خدای سبحان را شکر یطعمونه و یسقین، اینا را خلق کرده برای رفع نیاز ما. اما به غیر خدا مراجعه کنیم، از اونها کمک بگیریم که اگر اونها به ما ندادن ما مشکل داشته باشیم، این سفاهت است. این که میبینید ایران اسلامی به برکت کار امام و خونهای پاک شهدا در برابر هیچ تحریمی ابرو خم نکرده و نمی کند رو همین مکتب است. یعنی ممکن است که رزق انسان به دست دیگری باشد که اگر تحریم کردن انسان مشکل داشته باشد. تمام مشکل ما اینه که با این معارف را یه مقدار جدی نگرفتیم. فرمود این سفیهانه است که اگر کسی خیال کند رزق او، سعادت او به دست دیگری است، که اگر دیگری نداد یا تحریم کرد مشکل داشته باشد. ما را هر روز از شمس و قمر و آتش کمک میگیریم، یعنی میگیم خدای سبحان اینا رو خلق کرده برای رفع نیاز ما، اینا هم محتاج به ذات اقدس اله هم. اما این طور نیست که زمام کار به دست دیگری باشد که اگر تحریم کرد انسان مشکل داشته باشد. این بارها به عرضتون رسید. خدای سبحان فرمود تمام مار و عقرب عائله منه. فرمود هر ماری، هر عقربی در هر گوشه عالم باشه، اینا عائله منه. من متعهدم که اینها رو روزی بده. برای همه است، منتها حالا غافلیم. این بحث ها برای تعلیم نیست در حقیقت، این حرف ها تازه نیست، در درون همه ما هست. فرمود قال الله رزقها، این علا تعهد میرسونه. فرمود تمام مارهای عالم، اون مار زنگی پرسم و عائله منه، من عهده‌دارم که او رو روزی بدم. وقتی حسن عبازر رضوان الله علیه تبعید کنن، دستور رسید که هیچ کسی او رو تا مرز مدینه بدرقه نکنه، ولی حسن امیر سلام الله علیه حسنین بعد از اصحاب خاص اعتنا نکردن، عبازر رو بدرقه کردن. هر کدوم از این ذوات مقدس فرمایشی گفتن، عبازر هم مطلبی گفت. جنبندی این بود که اگر تمام روی زمین هیچ گیاهی رویده نشد و هیچ قطره بارانی از آسمان به زمین نیاد، خدا میتونه روزی بده. با اون فکر انقلاب پیروز شد، با همون فکر دفاع 8 سال پیروز شد. الان هم همون فکر است، منتها یه کمی غفلت آمده. خب وقتی خدا متعهد است، اما تمام این حرام گوشتا آیله منن، میشه تو عالم فرض بشه یه گرگ و گرازی یه روزی نداشته باشه؟ از ره بخشندگی و بند نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. میبینید یک مرغ حرام گوشت از همون بالا شیرجه میره، درون آب میره، ماهی میگیره. از ره بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. این برای همه حرام گوشت ها روزی قائل شد، برای همه مرغ عقرب ها روزی قائل شد. ممکن نیست کسی موحد باشه که درمونده باشه. این خداست. این حرف ها افرادی مثل عبازر را، سلمان را به راه انداخت. الان هم همون حرف است. این که اصرار قرآن کریم است که صبح به نام خدا، عصر به نام خدا، ظهر به نام خدا، برای همینی که انسان غفلت نکند. فسبحان الله، این جمله اسمیه است، خبر هست و به دعای انشاء القا شده. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیاً و حین تظهرون. نه اینکه این عشیاً و حین تظهرون به سماوات و ارض برگرده، این عشی و اظهار به همون امسا و اصباح برگرده. این حالت ها مختلفه، چون 4 حالت اصلی برای انسان در شب و روز هست. پس هر موجودی به غیر خدا حق رجوع ندارد، به خدا مراجعه دارد، چون فقر خود را میبیند. 1. غیر خدا توان اون را ندارد که فقر زدایی کند. دو، به خدا مراجعه می کند و نیاز خود را دریافت می کند. سه، در برابر احسان الهی حق شناسی می کند، شکر می کند. این چهار. آخری یعنی شکر با اولی که احساس فقر است کنار هم آمده، خدا را تسبیح می کند برای اینکه او مگه معاذالله محتاج باشه که مشکل گشا نیست، خدا را تحمید می کند برای اینکه مشکل ما را حل می کند. پس اون اصل کلی که در سوره مبارکه اسراء آیه 44 فمود به ام من شیئن الا یسب بهو به همدهی با برهان همراه است. الا ولا بود تسبیح با تحمید همراه است. برای اینکه خدا را برای چی ما تنزیه می کنیم؟ میگیم ما محتاجیم، او منزه از حاجت است، او همه نعم را داراست، نه تنها محتاج نیست بلکه احتیاج محتاجان را رفع می کند. چون احتیاج ما را رفع می کند پس محمود ماست. او هم مسبح است هم محمود. همه ما مثل فرشته ها می گوییم نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، نسبح بحمدک، حالا یا غافلیم یا غیر غافل. بالاخره این از طریق تقسیم کار نیست که تسبیح مال ما و تحمید مال فرشته ها. منتها ما گاهی غفلت داریم، گاهی تذکر به ما تذکر میدن که صبح و شام تسبیح بکنیم، و فرشته ها اهل غفلت اینا نیستن. آیه 19 و 20 سوره انبیاء این بود: و له من فی السماوات و الارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون، هرگز خسته نمی شوند، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. اما برای ماها این چنین نیست، حتی برای خود پیغمبر علیه و علی آله آلا و تعالی و سلام فرمود نصفه او ابن قسمه او، نیمی از شب را بخواب، کمتر از نیم، بیشتر از نیم، یه مقدار استراحت کن، یه مقدار عبادت کن. اما فرشته ها دائم ذکرن، هیچ خستگی در اونها نیست. برای ماها این تفکیک هست. بالاخره جامعه، فضای فکری جامعه اما بالاجمال او به تفصیل فضای توحیده. این توحید میتواند جامعه را اداره کند. همه ما موظفیم انجام وظیفه بکنیم، کم نداریم. اما به ما گفتن فهم شوفی مناکبه ها. این فهم شوفی مناکبه ها همین است. انسان اگر مریم سلام الله علیها باشد، اگر عیسی هم باشد، اگر این دو بزرگوار که جعلناها و ابنها آیتا للعالمین باشد، بالاخره یه دستی باید دراز بکند. دستور مبارکه مریم و اینا که مربوط به حضرت بود گذشت. شما ببینید از راه غیب خدای سبحان فرشته را میفرسته، فارسلنا الیها، بعد فتمثل لها بشرا سویا، بعد نفخنا فیها، بعد عیسی سلام الله علیه به دنیا میاد. هنگام زایمون عیسی هم فعجا اهل مخازو الی جزء نخله، این نخله خوش سرسبز میشه و پرخورما میشه. همه اینها از راه غیبه. اما به مریم سلام الله علیها میگن تو هم دستی دراز بکن، این شاخره تکون بده، این خورما بریزه بگی دیگه، این مقدار مال تو و حضی الیکه به جز این نقله تو ساقت علیکه رتبا جنیا. این چنین نیست که حالا ما این درخت سرسبز کردیم، پربار کردیم، این خورما مستقیم نم بیاد دهن تو، تو هم دستی دکن بده. این نظام، این نظام هستی، این دست دکن دادن لازمه. شما بینید الان در کرانه و کناره این دریای خزر غرق نعمت است. هزارها هکتار سرسبز، از یه طرف شمال دریا، از یه طرف جنوب جنگل، سرسبزی های فراوان، اما با علف هرز در اداره میشه. ما اگر مدیریت داشته باشیم کاملا میتوانیم علوفه دائمون را با این هزارها هکتار که در همسایگی دریا تعلق داریم، که برای علوفه دیگه از خارج چیزی به ما اگه ندادن مشکل نداشته باشیم. برای عروف عرض ندی. این دیگه انرژی هسته‌ای نیست که خیلی تلاش و فکر و عمق فکر بخواد. عرض این است که اگر انسان مریم هم باشد باید دست تکون بدد یه مقدار روزی خودش بگیره. این نظام نظام کار است. اونی که خدای سبحان فرمود فبود من روزی را آماده کردم. خب ما را اغرب که روزی میخورن که تو نیستی تو لونهشون باشند و روزی بخورن که اینا میگردن روزی پیدا میکنن. این نظام را خدای سبحان با حرکت با تلاش با کوشش اداره کرده. شما بپذیرید که از جوانها هزارها کار ساخته است که قبلن این کار مقدورشون نبود. اگر کسی واقعا مدیریت داشته باشد ما برای کارهای کشاورزی به هیچ وجه لازم نیست عرض بدیم حالا تا بگن چون ما علوفه ندادن لبنیات ما گرون شد. ما نیاز می نداریم. این هلند و همسال هلند که به اندازه مازندران و گیلان نیست ولی اونا صادرات فراوانی از لبنیات دارن. ما این مقدار اگر باشه می تونیم بالاخره علوفه دارمون رو تعیین کنیم. گوبه گرسنه نگه داشتن نه گرسنه هست. حرفی که امروز استکبار میزنه همون حرفیست که دیروز معاویه میزد. همین کاری که الان استکبار همون اون 1% در برابر 99% دارن میکنن. معاویه در صدد توجیه گرامی و تورم امثال زاله گفت که خدا در مخزن خود روزی ها دارد برابر امنشن الا اندنا قضا اینا. قضا و قدر الهی این است که برای شما همین مقدار نازل کرده است. خب مردم هم که آشنا نبودن به آیه امنشن الا اندنا قضا اینا خب درست ادراک نمی کردن. تو این عوام فریبه های اموی احنف ابن قیس برخواست گفت ما به اینجا ست مسئله چرا مغالطه کردی؟ مسئله اولانی که در مخزن الهی همه چیزا هست ما معتقدیم. مسئله دوم اینه که ذات اقدس اله برابر نیاز همه نعمتها را نازل کرده است معتقدیم. مسئله سوم آن است که برای ما نازل کرده تو گرفتی در خزینه خودت گذاشتی مردم را گرفتار فقر کردی. نه اینه که نباشه هست. از این طرف تلاش کوشش هست از اون طرف اون بیان نورانی از تعمیر هست که فرمود من وجد ارزن به ما انفقتغر فابعده الله. مردمی که زمین دارن آب دارن خاک دارن ولی در کشاورزی محتاج به دیگران باشن این از زحمت خدا دوره. خب بالاخره مدیریت لازم است تلاش و کار لازم است کوشش لازم است. فرض این است که هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح گوی حتی تسبیح گوی او نبنی آدم اندوبه است و هیچ موجود نیست مگر اینکه همگوی حق است و هیچ موجود نیست که اینها را جدایی از هم داشته باشد. پس ام من شن الا یسبحه بحمده. پس این تفکیک که در سوره مبارک روم آمده که فرمود فسبحان الله حین تمسون و حین تسبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون برای تقسیم وظیفه نیست. هم حمد اونها با تسبیح همراه است هم تسبیح ما با هم همراه است به شهادت اون دسته که در بحثای قبلی بود. این همش لا حول ولا قوت الا بالله. قبلا گذشت که این نماز مکتب است. ما که از سجده برمیخیزیم میگیم به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد معناش این نیست که من از سجده سر برداشتم برای رکعت بعد پا شدم این به حول الله و قوته است. معناش این است که تمام قیام و قعود ما به حول خداست. این ذکر به حول الله و قوته این تبری از جبریت اشاعره و تفویض معتزل است دیگر. وقتی شما میگید به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد هر که اشاعره رد میکنید که میگن لا حول ولا قوته الا لله چون اونا جبری هم میگن لا حول ولا قوته الا لله شما برای بشر سهم قائلید. حرف معتذرا رو رد بکنید، برای اینکه اونها میگن لا حول ولا قوت لله، خدا رهاش گذاشت انسان را. شما حرف مفوضه رو در رد بکنید. شما که در هر رکعتی که از سجده سر برداشتید میخواد بیستید، میگید به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقود، یعنی لا جبر ولا تفویض. شما تو نماز هم از اشاعره تبرئه میجویی، هم از معتزله تبرئه میجویی، هم جبر رو نفی میکنی، هم تفویض نفی میکنی. اون که میگوید لا حول ولا قوت لله که تفویضیست رو نفی میکنی. اون که میگوید لا حول ولا قوت الا لله که جبریست اون رو نفی میکنی. خود را مسئول میدونی، شما را خدا مختار آفرید. این وظیفه ماست که ما فرمود فمشو فی مناکبها، رو دوش زمین سوار بشید روزه بگیرید. خب کار آسانی نیست. این فرازهای کو، شناختن درون این کو، معدن شناسی کردن کار آسانی نیست. فرمود برید روزه هاتون رو بگیرید. حتی اگر کسی در حد مریم سلام الله علیها هم باشد، بالاخره با دست تکون بده. خب پس این که فرمود وله الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون، معناش است که این تحمید با تسبیح همیشه همراه است. بعد فرمود یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، این سنت الهی است. گاهی انسان را از نطفه، گاهی نطفه را از انسان، گاهی شجر را که حیات گیاهی دارد از حسه، گاهی خوشه و سنبل را که حیاتی گیاهی دارند از حبه، هم از حبه بی جان خوشه می سازد، هم از حسه بی جان درخت می سازد، هم از درخت با جان حسه بی جان می سازد، هم از خوشه با جان حبه بی جان می سازد. این هست. حالا یکی از مصادیقش هم گفتن این که اگر کسی مؤمنی بود فرزندش غیر مؤمن، این یک رجل مجت میدن حی است امثال ذلک. اما نکته که مربوط به سبحان الله این تمسون هست، از ابن عباس نقل شده که این ناظر به نمازهای پنجگانه است. این که فرمود فسبحان الله این تمسون، یعنی دخلتم فی المسا، این ناظر به صلات مغربین است، مغرب به عشا. این که فرمود بهین تصبحون، ناظر به نماز صبح. این که فرمود بهین تظهرون، ناظر به نماز ظهر است. مرحوم امین الاسلام تو مجمع فرمود این قول احسن است و این فرمایش ناصواب است، برای اینکه صلوات پنجگانه با این ترتیب در مدینه نازل شده نه در مکه، و این سوره سوره مکی است، در مکه نازل شده. ما این رو تطبیق بکنیم به نمازهای پنجگانه با این کیفیت وحدو، این هماهنگ نیست، مگر به معنای جامعش باشه که اصل ذکر هم سال زاده کن. خب فرمود یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها. مستحضری وقتی بهار شد دو تا کار پیش می آید، یکی خابیده ها بیدار می شوند، یکی مرده ها زنده می شوند. درخت ها در زمستان خوابند، نه مرده باشند، خوش نشدند، تغذیه نمی شوند، آب جذب نمی کنند و مانند. وقتی بهار شد اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشوء، اینا بیدار می شوند. وقتی بیدار شدن شروع می کنند به تغذیه. وقتی تغذیه کردن، این خاکهایی که اطراف اوست به حسب ظاهر مرده است، این کودهای مرده، اون هواهایی که دارای ذرات فراوان زندن ولی به حسب ظاهر مرده ام، این موجودات به حسب ظاهر مرده را این درخت جذب می کند و رشد می کند. خب این خاک کنار درخت که مرده است، به وسیله جذب با ریشای درخت به ساقه و برگ تبدیل می شود. این خاک مرده زنده می شود. پس در بهار هم خابیده ها بیدار می شود، هم مرده ها زنده می شود. این که فهمد یحیی الارض بعد موتها، این ناظر به احیای مرده هاست که به وسیله درخت ها و خوشه ها زنده می شود. و یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون. شما یه روحی داری که خب اون نمرده است، که این روحتون که نمیمیره. یه بدنی دارید، این بدن زنده میشه همونطور که شما هر سال دارید میبینید که مرده ها رو خدا زنده میکنه. این که فرمودن اذا رأیت مرّبی فاذکروا النشور، همینه دیگه. خب شما این همه مرده ها رو زنده میکنید، گاهی حیات گیاهی پیدا میکنه، گاهی حیات انسانی پیدا میکنه، گاهی حیات حیوانی پیدا میکنه. این که گفتن انسان از جمادی میمیره نبات میشه، از نبات میمیره حیوان میشه، معناش این نیست که انسان با خوردن گوشت گوسفند از مرحله حیوانیت به انسانی آمده، چون انسان که حیوان نمیخوره. همین که گوسفند سر بریدن میشه جماد، دیگه حیوان نیست، این نه حیوان است نه گیاه. همین که سبزی ها این کاهو و امثال ذالک را بریدن میشه جماد، انسان نه نامی میخوره نه حیوان. هیچ نامی غذای حیوان نمیشه، هیچ حیوانی غذای انسان نمیشه. اون که غذاست جماده، همین این جماد را انسان زنده میکنند دیگر، همین حیوان اون جماد را زنده میکنند دیگر، حیوان میکنند دیگر. بنابراین شما هر روز دارید میبینید که مرده را خدا داره زنده میکنند. بالاخره این دست شما که حیات داره، این بدن شما که حیات داره، از همین این مواد مرده بود دیگه. حیوانات همینطور است. چه تعجبی میکنید که خدای سبحان مرده را زنده بکنه؟ اون روحتون که اصلا نمرده، سر جاش محفوظه، این بدنتون هم با این وضع زنده. و کذالک تخرجون و من آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. والحمد لله رب العالمين.